لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید. نسبت به فرمایش امام چند مطلب رو لازم عرض بکنیم. یک مطلب این که در بحث خلل در کتاب الصلاة اونجا هم همین مبناشون رو مطرح کردن و مسئله این که اگر کسی در داخل وقت نماز رو نخوند آیا در خارج وقت قضا بر او واجبه یا نه، یکی از ادله‌ای که اونجا مطرحه این است که از یک طرف استصحاب کلی وجوب صلات بر ذمه این یا در مورد این جریان پیدا میکنه، کلی مردد بین القضاء و الادا. حالا این باز فروضی داره در اونجا که حالا خودتون مراجعه میفرمایید. بعد میفرمایند یک طرف دیگه استصحاب عدم وجوب قضاست و نسبت بین این دوتا نسبت سبب و مسببه، لکن میفرمایند چون ما در اصول تحقیق کردیم که استصحاب سببی در صورتی که موضوع یک دلیل اجتهادی را منقح بکنه در این صورت حاکم بر اصل مسببی هست و در اینجا ما چنین چیزی نداریم، یعنی این اصل سببی موضوع یک دلیل مسببی را موضوع یک دلیل اجتهادی را منقح نمی کنه، لذا می فرمان اصل سببی در اینجا بر اصل مسببی حکومت نداره. شک ما در وجوب کلی صلاة مسبب است از این که آیا قضا واجبه یا نه. استصحاب عدم وجوب القضا رو که می کنیم دیگران می گوین این استصحاب عدم وجوب قضا بر استصحاب کلی صلاة حکومت داره و مقدمه، اما ایشون می فرمان چون این استصحاب عدم وجوب قضا منقه یک موضوع دلیل اجتهادی نیست، لذا ما نمیتونیم اینجا از راه سبب و مسبب وارد بشیم.
اگه اجتهادی چی باشه مثلا؟
نداریم اینجا
چی باشه؟ مضمون چی باشه؟
مثلا مثال کریت که دیروز سازادی نداریم اینجا اصلا. ما همین رو عرض کنم برای تکمیل فرمایش ایشون. یعنی ایشون میفرماین اگر در یک جایی ما به وسیله اصل سببی یک موضوع دلیل اجتهادی منقح نشه اینجا اصل سببی و مسببی مقدم نمیشه، ولو رابطه بین این دوتا سببی و مسببی باشه، ولو رابطه رابطه عقلی شرعی هم باشه، اما میفرمایند باید اصل سببی منقح و محرز موضوع دلیل اجتهادی بشه. این رو عرض کردم برای این که نظریه ایشون رو اینطور نه تنها در فقهشون جاری کرده، اون چه که در اصول این است که ازش استفاده می شود که همه جا که ما یک اصل سببی و مسببی داریم و ترتب هم ترتب شرعیه، در تمام این موارد اصل سببی منقه یک دلیل اجتهادی. اما با این بیانی که در کتاب خلل صلاة که از دقیق ترین کتابایی است که خود ایشون به قلم شریفشون نوشتن، بسیار دقایق در این کتاب خلل وجود داره، یه وقتی ما قاعده لاتعاد رو عرض شد مطرح میکردیم، به خیلی از این نکات این کتاب مراجعه کردیم. در اونجا میفرمان بله، یا این فرض هم هست که اگر در یک جا یه اصل سببی بود مثل استصحاب عدم وجوب قضا، یه اصل مسببی هم بود استصحاب وجوب کلی صلا، ترتب بین این هم شرعیه. یعنی ما اگر گفتیم قضا واجبه اون کلی صلات واجبه، اگر گفتیم قضا واجب نیست اون کلی صلات هم واجب نیست. اینجا چون استصحاب و اصل سببی منقه دلیل اجتهادی نیست، می‌فرمان در اینجا حکومتی از اصل سببی بر مسببی وجود نداره.
امام استصحاب کلی قسم ثانی
دارن؟ بله، حالا اینجا فرضش کلی قسم ثانیه.
خب اینا علاوه بر
نه کلی قسم ثالث قبول نداره ایشون، ولی اینجا کلی قسم ثانی رو
مسببی جایی که هر دو جاری بشن. بله.
خیلی خوب، یه کلی وجوب صلاح فی ضمن الادا بوده، حالا نمیدونیم اون کلی ادا رفته اون کلی فی ضمن وجوب القضا میشه کلی قسم ثالث. حالا رو مبنای این کسانی که کلی قسم ثالث رو قبول بکنن، البته رو اون مبنا اگر کسی اون کلی رو اصلا قبول نکنه که اصلا استصحاب جاری نمیدونه اینجا، اما اشکال رو ایشون از این باب نمیاره، از این باب که این اصل سببی چون منقه دلیل اجتهادی نیست لذا حکومت نداره. نه بله دیگه باید مسئله تعارض مطرح کنن دیگه، اگر این تقدم پیدا نکنه این چنین میشه. خب حالا این برای تکمیل فرمایش امام، ما راجع به فرمایش امام چند ملاحظه داریم عرض کنیم، ولو اینکه خب انصافش این است که یک مطلب به حسب ظاهر محکم و دقیقی هست، ولو خود ایشون فرمودن ما این مطلب رو از اثناء کلام شیخ آمدیم استفاده کردیم. اما نکته اول و ملاحظه اولا این است که شما در مثال کریت برای اصل سببی آمدید دلیل اجتهادی درست کردید و از اون طرف گفتید اصل مسببی دلیل اجتهادی ندارد تا بخواهد موضوع او را منقح کند، که مثال رو دیروز عرض کردیم. خب حالا بهشون عرض میکنیم اگر ما مثال رو عوض کردیم، مثال رو دیگه در مایی که قبلا کر بوده الان ما شک که در کریتش داریم نیاریم، بگیم یه ماء قلیلی قبلا طاهر بوده الان شک داریم در بقای طهارت، استصحاب طهارت در این ماء قلیل جریان داره. خب اینجا ربما یقال که هم اصل سببی دلیل اجتهادی داره هم اصل مسببی. اصل سببی دلیل اجتهادی داره این است که اگر شیء نجسی با ماء طاهر شسته بشه پاک میشه و این استصحاب طهارت موضوع این دلیل اجتهادی رو منقح میکنه. از اون طرف استصحاب نجاست در صوب وجود داره، بگیم خب اینم میاد موضوع این دلیل اجتهادی که اگر یک نجسی با آب قلیل ملاقات پیدا کرد نجس میکنه، بنابر این که ما چنین دلیل شرعی رو داشته باشیم کمان که بعضی قائلا داریم، خب اینم منقه این موضوع دلیله، پس فرقی بین این دوتا نکرد. ما هم در اصل سببی میگیم منقه موضوع یک دلیله، هم در اصل مسببی منقه موضوع یک دلیله. در اصل سببی با استصحاب طهارت میگیم این ما اگر شیء نجسی با شسته بشود او رو پاک میکنند، ازاله نجاست عن النجس میکنند. از اون طرف استصحاب نجاست میگه اگر این شیء نجس با یه آب قلیل ملاقات کرد اون رو نجس میکنه، پس اینم میتونه منقه موضوع دلیل اجتهادی بشه. لذا ببینید در این مثال ما از دو طرف، البته عرض کردم روی این مبنا که ما بگیم ملاقی نجس نجس هست یه امر عقلی نیست، یه امر شرعیه، روی این مبنا از هر دو طرف ما دلیل اجتهادی داریم. بفرمایید. بله خودشون اصلا شرعی میدونن. بله میدونم مثال من، حالا ما مثال های دیگه یعنی درز میکنیم، مگر فقط مثال منحصر به اونه در فعل، مثال به اونه هست. الان در این مثالی که عرض کردیم مثلا کلیت نیست، استصحاب هست دیگه، استصحاب طهارت. نه میگیم قاضی طهارت در اونجاست که شک میکنیم از اول پاکه یا نه، اما اونجایی که یقین داریم قبلا طاهر بوده الان استصحاب طهارت میکنیم. نه خود ما رو داریم میگیم، خود ما قبلا یقین به طهارتش داشتیم، الان که عرض شد که در حتی عرض کردیم ما شک در این ما قبل از شک در مسببه، استصحاب طهارت در این جاریه. این استصحاب طهارت میاد موضوع دلیل اجتهادی که ماء طاهر مطهر للنجس هست منقه میکنه. از اون طرف استصحاب نجاست هم میاد موضوع دلیل اجتهادی که نجس اگه با یک شیء طاهری ملاقات کرد او رو نجس میکنه منقه میکنه. خب اینجور استصحاب طهارته، نه چرا قاعده طهارته، استصحاب طهارته، یعنی استصحاب جاری نیست. نه دلیل اجتهادی اونجاست که شما حالت سابقه نداشته باشی، وقتی حالت سابقه داری دلیل اون قاعده طهارت میگه اگر شما از اول در طهارت یک شی شک کنی قاعده طهارت. اما در اونجا که الان فرض ما هست که حالت سابقه طهارت داره، خب حالا بله نه حالا داریم نقض بیاریم برای مام دیگه، بگیم شما اگر دلیل حکومت رو تنقیح موضوع دلیل اجتهادی میدونید در این مثال هم از ناحیه سبب هم از ناحیه مسبب دلیل اجتهادی رو ما موضوعش رو منقح کرد. خیلی خوب، چرا او به هم میخوره دیگه،
اینجا به خودت که هر دو طرف میاد تعارض میکنم در صحبت،
خب به هم میخوره اینجا.
اما قاعده کلی نباید بخواهید
بفرمایید، اجازه بفرمایید،
ممکنه امام اینجا بفرماید که شما نصف مطلب ما رو دیدید و در ادامه این قضیه ما میگیم که رتبه سبب مقدمه و
نه دیگه، ایشون تصریح کرد اصل سببی من حیث و انه و سببیون این مقدم نیست. اگر منقه یک دلیل اجتهادی شد میگه خب حالا در اینجا که از هر دو طرف ما دلیل اجتهادی داریم چه کار کنیم؟ این یکی. حالا ملاحظه دوم این است که ما اصلا حالا جایی پیدا میکنیم که اصلا دلیل اجتهادی از هیچ طرفی نباشه، اونجا چی میفرمایید شما؟ جایی پیدا میکنیم که دلیل اجتهادی از هیچ طرفی نباشه. این مثال رو دقت بفرمایید، عرض میکنم که اگر یک معاملهی مثل معاتات واقع شد و بعد احدهما آمد فسخ کرد، ما شک میکنیم این فسخ این تأثیر داره یا نه، شک در تأثیر فسخ سبب میشود در این که شک کنیم آیا ملکیت باقی یا باقی نیست. بعد از اینکه احد و هما میاد فسخ میکنه ما نمیدونیم ملکیت این کسی که مال در دست او الان هست زائل شد یا ملکیت زائل نشد، شک در بقای ملکیت مسبب است از این که آیا فسق مؤثر یا مؤثر نیست. شما اینجا چه دلیل اجتهادی دارید؟ اینجا همه آقایون میگن آقا ما اصل عدم تأثیر فسق را جاری میکنیم، میگیم فسق مؤثر نیست، نتیجش هم بقاء الملکیته. حالا نسبت به بقاء الملکیه آیا میشه اصل مثبت یا نه؟ ولی خب آقایون اومدن اینجا از راه اصل سبب مسبب میگن آقا دیگه ما لازم نیست در ملکیت شک کنیم، همین مقدار میایم در سبب اصل رو جاری میکنیم، مسئله رو تمام میکنیم. میگه ما این فصل مؤثر نیست. عرض میکنم که خب اینجا عدم تأثیر فسخ منقه کدام دلیل اجتهادی شد در اینجا؟
الناس مسلطون عدم
بود. بله؟
الناس مسلطون عدم بود.
الناس مسلطون عدم بود.
اون آقا الان ملک شما، الان که به ملک شما
اصل عدم تأثیر فسخ میگه که آقا این مال مال شماست.
میگه که
کدوم دلیل شما ببینید شما در اینجا اصلا دیگه نیاز به دلیل دیگه نداری. در اون مثال کریت، در مثال کریت میگه آقا استصحاب کریتی کردیم، بعد میگیم این ماء کر متحرون و مزیل للنجاسه به سبب یک دلیل اجتهادی که داریم ما. امام اینطور فرمود دیگه.
امام دیگران میگفت نفی.
خیلی خوب، حالا ما داریم میشون نقد وارد کنیم. اینجا یک اصلی داریم، اصل عدم تأثیر فسخ، تمام شد. یعنی فقها با اجرای اصل در سبب، یعنی بعضی ها آمدن گفتن استصحاب میکنیم بقای ملکیت را، ملکیت مردده بین لزوم و جواز را که میشه استصحاب کلی قسم ثانی. مرحوم سید هم استصحاب رو قبول داره، ما بحث مفصلش رو در بی کردیم. ولی برخی میگن ما نیاز به این نیست، ما استصحاب رو میبریم اصل عدم تأثیر الفسخ و این سبب است نسبت به او و با اجرای اصل در سبب نیازی به اجرای اصل در، یعنی موضوع رو از بین میبره، شک در مسبب رو از بین میبره. یعنی شما وقتی شک کردید این فصل مؤثره یا نه، اون وقت شک میکنید ملکیت باقیه یا نه. وقتی عدم تأثیر فصل میگه آقا این فسخ عهد الطرفین لیس به مؤثرن، مؤثر نیست، اثر ندارد. خب وقتی اثر نداشت این کدام موضوع رو میاد منقه میکنه؟ نمیخواد بفروشه که اینو.
اگر خواستی که از آثار شرعی هم دلیل اشتهادش هم میده
نمیتونه. اصل عدم تأثیر فسخ که نمیاد موضوع لابه ملک رو درست بکنه که. اصلا میگیم نیازی به اثبات ملکیت نیست. ببینید میگیم آقا با اصل عدم تأثیر فسخ ما نمیخوایم بیاییم ملکیت رو اثبات کنیم که میشه اصل مثبت. میگیم منتها با اصل عدم تأثیر فسخ موضوع در مسبب از بین میره، ما دیگه شک نداریم. وقتی شک نداشتیم نیاز به اجرای اصل در مسبب نداریم. یه وقت شما میگید با استصحاب عدم تأثیر الفصل اثبات میکنیم ان هازا ملکون للآخذ، اینم لازم نداریم. ما ملکیت با خود معاتات آمده، ملکیت با معاتات میاد. مثل اینکه شما در اونجایی که استصحاب عدم رافع میکنی، عدم رافع اثبات مقتضی میکنه؟
نه.
اینجا همینطوره، فصل رافعه، استصحاب میکنید عدم رافع را. استصحاب عدم رافع این سبب میشود برای اینکه ما دیگه شکمون در بقاء مقتضی بی خود باشه. او وقت مقتضی به همون دلیل، یعنی همون دلیلی که میگه معاتات افاده ملکیت میکند، به اقتضای خودش استمرار پیدا میکنه. دیگه ما با این اصل نمیایم یا با یه دلیل اجتهادی بیایم بگیم آقا او استمرار داره.
الان کلام مبنای امام شما داره میفرمه یا دیگران؟ دیگران بله، اصلا نمیگن منقی دلیل اجتهادیه. اگر حضرت امام اینجوری بفرمایند شما یه اصل سببی دارید به نام چی؟ به نام اینکه معاتات مفید ملکیته، اصل عدم تاثیر فصل. از اون طرف هم شما میخواد مسبب چیه؟ مسبب اینه که نمیدونه ملکیت باقیه یا نه. اصل عدم تاثیر فصل ثابت میکنه موضوع الناس مسلطون
عدم. ابدا کیو هم ظرف میزنه؟
پس اینو میگی میخوام بگم امامی که این مبنا داره باید اینجوری بفرمایید.
نمیشه ملتزم به این بشه.
شما جای دیگه رو
هر کدام فقیر میگه آقا اصل عدم فصل منقه موضوع الناس مسلطون عدم والا.
ولی امام اگه میخواد حق نظری بده
نمیتونه ملتزم بشه امام به این معنا. یعنی اصلا دیگه نیاز نیست. عرض کردم شما وقتی اصل ببینید آقا اصلا از شما از شما از شما اگر خدای نکرده استفتا کردن گفتن گفتن که آقا یه ملکیت معاطاتی بوده حالا یکی آمده فسخ کرده، شما نوشتید آقا اصل عدم تأثیر فسخ است و سلام تمام شد، اون ملکیت هم با ادله خود معاطات استمرار پیدا میکنه، یه نیاز به دلیل اجتهادی نداره.
جمعی معمولی جواب
میدم آقا، میگم خدا نکنه
مبدا و امام اینه مبدا.
حالا علایان دقت کنید، اینم به نظر من ملاحظه دوم بر فرمایش امام. ما دو تا ملاحظه به نظر قاصر حقیر عرض می شود که خودمون داریم. یک ملاحظه این است که در اون مثال از هر دو طرف دلیل اجتهادی داریم و یک مثال جایی داریم که اصل سببی مقدم میشه، موضوع اصل مسببی رو از بین میبرد من دون احتیاج الى تنقیح موضوع دلیل اجتهادی. حالا شما باز برید در فقه، مثالهای دیگه هم وجود داره، مثلا در باب خیار مجلس، در خیار مجلس میگید البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. حالا اگر شک کنیم، یه وقت میگیم ما افترقا دلیل داریم، افترقا ان اختیاره، اگر دلیل داشتیم که تابع دلیلیم، اما اگر شک کردیم که افتراق ان اکراهن آیا مسقط خیار مجلس هست یا خیر، اینجا یه اصل جاری میشه. خب شک میکنیم آقا این اکراه مانعیت دارد از مسقطیت افتراق یا نه، از عدم مانعیته. شک داریم اختیار در افتراق دخالت دارد یا نه، از عدم شرطیت اختیار در مسئله افتراقه. خب شما از یک طرف شک میکنید خیار باقیه یا نه، بگیم آقا یه استصحابی داریم، استصحاب بقاء الخیار، تا عقد واقع شد خیار مجلس هست، استصحاب بقاء الخیاره. به چه به عبارت دیگه دو نفر فی مجلس واحد معامله کردن، حالا به اکراه اومدن یکیشون رو بردن، یکیشون رو حکم جلبش داشتن آمدن بردن این زندان مثلا، شک میکنید خیار باقیه یا نه، استصحاب بقاء الخیار میاد. از اون طرف شک میکنید اکراه مانع از خیاره، مانع هست، عرض میشود که اکراه مانعیت داره، در اینجا اصل عدم مانعیته، بگیم آقا استصحاب بقاء خیار مسبب از این است که اکراه مانع یا نه، اگر اکراه مانع باشد این خیار در اینجا نیست، اگر اکراه مانع نباشد خیار هست، خیار باقیه. خب اینجا چه دلیل اجتهادی ما داره؟ فرض کردیم که از اون چی نمیفهمیم، فرض کردیم که از
امام همگی راحت میکنیم،
راحت دیگه امام چطور راحت شیخ رو رد میکنه؟
نه
امام هم طرف امام هم شیخ و نائینی و بزرگان و از اصولین ایستادن این طرف، و تازه خود امام فرمایی مطلب از شیخ گرفتیم. حالا باز اصل فرمایش شیخ رو که اون روز ما توجیه کردیم بازم عرض میکنیم. ببینید آقای میخوام عرض کنم، بالاخره میخواید دارید زحمت میکشید در اصول، بشینید یه فحصی بکنید، حالا موارد استصحاب و سبب و مسبب رو چند تاشو پیدا کنید، ببینید واقعا این فرمایشی که امام فرمودن در همه این موارد پیاده میشه یا پیاده نمیشه. من این دوتا مورد رو پیدا کردم و این اشکالات. اما ببینید از این که امام فرمودن ما اصل مطلب رو از اثناء کلام امام گرفتیم، از کلام شیخ گرفتیم، در ذهن شریفتون هست که ما آمدیم گفتیم مقصود شیخ این نیست که اصل سببی منقه دلیل اجتهادی اما اصل مسببی نیست. گفتیم شیخ میخواد بگه اصل سببی اثر شرعی دارد، اصل مسببی نسبت به سببی اثر شرعی ندارد. شک که در مسبب از آثار شرعیه سببه، اما شک که در سبب از آثار شرعیه مسبب نیست و این مفروض کلام ماست. ما وقتی داریم در شک که در سبب و مسبب بحث میکنیم، میگیم آقا اگر احدهما مسبب عن الاخر، این احدهما مسبب عن الاخر، این دو تا نتیجه داره. یک نتیجه این است که احدهما اثر شرعیه برای دیگریه ولا اکثر. نتیجه دیگه این است که احدهما میشه موضوع برای دیگری. و خیلی از آقایون از مسئله سبب و مسبب تعبیر به موضوع کردن، که حالا باز ما یه تتمه کلام شیخ داره، یه تعبیری هم مرحوم آقای خویی داره. این حالا ملاحظاتی بود راجع به فرمایش امام. یه مقدار اون حدیث هفته گذشته رو باز دنبال کنیم، انشاءالله مطالعه کنید برای روز شنبه.
کلام خویی رو
شنبه عرض می‌کنم. اونم مطلب مهمی نداره، همین تعبیرش همینیست که الان ذکر کرد. عرض می شود که این روایتی که از امام سجاد علیه السلام هست، هفته گذشته مقداری خوندیم ازش تا می رسه به این عبارت که حضرت می فرماید و انتستر عیوبه، داره حق استاد رو حضرت بیان میکنه. میفرماید یکی از وظایفی که متعلم نسبت به معلم و استاد داره این است که عیوب او رو مستور کنه. حالا اگر عیبی داره، اگر فرض کنید یه اخلاق تندی داره، گاهی وقتا تو مجلس درس یه تعبیر تندی تعبیری داره، یکی از وظایف متعلم ستر عیوب استاده. نیاد بیرون به اینکه آقا این استاد امروز اینطور کرد، پرخاشگری کرد. البته گاهی اوقات انسان چاره ای نداره که درد خودش رو با یک کسی در میون بگذاره. استاد بی جهت یه حقی رو ضایع میکنه، یه حقی رو نادیده میگیره، یه کسی زحمت کشیده کتابی نوشته، این استاد میگه این کتابت به درد بقالی میخوره، کاغذاشو ببرن اونجا مثلا. خب اینا بوده، در قدیم هم همینطور بوده. در قدیم میگفتن که حالا گاهی اوقات کسی میرفته پیش یه آقایی، گفت آقا ما خیلی خوشحال شدیم شما رساله نوشتید. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شیشه های خونه ما کاغذ نبود باش پاک کنیم، حالا با این داریم پاک میکنیم. ببینید اینا خیلی آثار بدی داره. ما گاهی اوقات یک کلامی رو میگیم، خب حالا یک کسی رساله نوشته، اختلاف مرتبه علمیش با دیگری بگید هزار درجه، رساله نوشته، حالا شما هم که کسی نیومده الزام کنه عمل کنید، الزام کنه که از این آقا ترویج کنید. ولی این تعابیر، چون این که دارم میگم، اونایی هم که گفتن نسبت به اون مراجعی هم که گفتن، همشون هم مردن، به رحمت خدا رفتن. من کوچیک بودم که یکیشون میگه بله، به خود اون آقا گفتم آقا من رساله شما گرفتم تو منزل خود ما، با کاغذاش شیشه های اتاقمون رو پاک میکنیم. این خیلی، حالا اون مثلا بخواست بگه که من یه هنری کردم، یه همچی حرفی رو به همچی آدمی زدم. اینا رو باید خیلی ما مراقبت بکنیم. حالا میخوام عرض بکنم یه وقت یه استادی طلبه زحمت کشیده، یه چیزی نوشته، حق او رو ادا نکرد، اون طلبه میره با یه کسی دیگه از هم مبازاش، درد دل میکنه. این عیبی نداره برای اینکه راه پیدا بکنه. ولی اگر انسان به دنبال بیان عیوب استاد بیفته، به دنبال این باشه که آقا این استاد ما این عیبو داره، این عیبو داره، و این خیلی مسئله مهمیه. می‌فرماید یکی از حقوق این است که اگر عیبی داره، ان تستر عیوبه و تو ظهر مناقبه، مناقب استاد رو اظهار بکنه. ببینید ما در اخلاقیات اظهار منقبت نسبت به مقامات و اینها رو میگن تملق. تملق عرض می شود که جایز نیست. اصلا یکی از محرمات تملقه. انسان یک کسی که مقامی داره، عرض می شود که شروع کنه به خاطر اون مقامی که داره و برای اینکه خودش تقرب به او پیدا کنه تملق او رو بگه. اما چند جا هست تملق خوبه، نسبت به خدای تبارک و تعالی، نسبت به پدر و مادر، نسبت به استاد. تملق خوب هست. البته باز اینجا نمیگه که حالا تملق استاد، ولی میخوام بگم اونم در جای خودش مانعی نداره. مناقب استاد، یه استادی که زحمت میکشه، کار میکنه، عرض میشود که مراقبت از طلبه ها میکنه، مراقبت میکنه از افکار طلبه ها، از دین طلبه ها، از دین متعلمش، حالا هر کسی میخواد باشه. تو زهره مناقبه ولا تجال سلهو عدوون، کسی که با استادش دشمنه با او مجارست نکنه. ولا تعادی لهو ولیان، کسی که دوست استادشه با او دشمنی نکنه. حالا ببینید این روایت همه تعابیرش یک طرف، ما این روایتی که من علم لله و تعلم لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، اینو داشتیم خوندیم، ولی من این رو تازه بهش برخورد کردم. میفرماد فاذا فعلت ذلک، ذلک یعنی از اول که تعظیم کنی، توقیر کنی، حسن الاستماع، اقبال، لا ترفع صوتک، لا تجیب کذا کذا، میفرماد فاذا فعلت ذلک شهد لک ملائکت الله به انک قصدته، یعنی اگر شما این کار رو کردی خدا رو تعظیم کردی، اگر این کار رو کردی استماع کردی نسبت به منبع وحی، این استاد رو هم به طریقی برای او داری قرار میدی. شهد لک ملائکت الله به انک قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه، تو حالا تعلم لله پیدا کردی. ببینید چقدر اینا حقائق درش وجود داره. ما به حسب ظاهر یه مجلس درسی میبینیم، به حسب ظاهر یه مجلس درسیه، کسی حرفی میزنه، ولی این باطنی داره. اون روایتی که در بحث اسرار نمازی وقت من میگفتم، روایات داریم که هر چیزی یک ظاهری داره و یک باطنی. همین مجلس درس ظاهری داره، ظاهرش اینه شما زحمت میکشید میایی، یک کسی هم میاد درسی میگه، بحثی میگه، تمام میشه میره. اما باطنش این است که شهد لک ملائکت الله به انک قصدته و شهد که تعلمت علمه لله. این خیلی شهادت بزرگیه. انسان اگر بدون این استاد داره اشتباه میکنه، ولی معذالک اکرامش بکنه، این میشه تعلم لله. و لا عرض میشود که اگر من برم پای درس استادی بشینم و دائمانم بگم من از این استاد اعلم، داشتیم دو افرادی که متاسفانه از رفقا بودن همین فکرها رو داشتن که دو روز حالا آمد، دو سال آمد، بلافاصله ادعا میکرد که بله من خودم از این آقا اعلم هستم و یه نیازی ندارم. اینا چیزاییست که شیطان میاد به وسط، انسان رو منحرف میکنه از راه. ببینید آیون، ما باز اشتباهمون نیست که فکر میکنیم علم در همین کتابها، در همین عبارات، در همین گفتنها، در همین شنیدنهاست، در حالی که تمام اینا مقدمه است برای علم، مقدمه است برای اینکه خدا اون نور حقیقی علم رو در قلوب ما قرار بده. خب این راهش همینه، راهش نیست که انسان منیتش رو بگذاره کنار، ببینه خدا نسبت به این مجلس درس چه وظایفی برای گذاشته. گوینده که من خب باز همیشه گفتم، امروز اگه یه درس خارجی رو یه کسی بره یه متنی رو ببینه بیاد همون متن رو بگه، این واقعا جفاست، هم به خودش داره جفا میکنه هم به طلبه هایی که به اون درس نشستن داره جفا میکنه. گوینده باید زحمت بکشه، قبلا زحماتی کشیده، این درس رو رفته، مباحثش کرده، یادداشتایی داره، بازم نباید به او اکتفا بکنه. باید الان بالفعل با این ذهن جدیدش بیا تو میدان، حرفا رو کنار هم قرار بده و ببینه چه نکته دقیق تر از گذشتگان، جدید تر از گذشتگان پیدا میکنه و این رو تحویل بده. طلب هم که میاد اگر واقعا بخواد یه چیزی رو سرسری بنویسه و بره، اینم باز هم به خودش داره جفا میکنه، هم به اون گوینده داره جفا میکنه. واقعا اگر حقیقت و واقعیت این مجالس رو ما یه مقدار بیشتر بهش برسیم، اون وقت خدا عنایت میکنه به انسان، دیگه عنایت خدا سرازیر میشه و انسان خودش احساس میکنه که خدا داره به او عنایت میکنه و این برای انسان توفیقه.
چیکار کنیم؟ یکی از مشکلات ما اینه که مثلا از کوره در میریم، عصبانی میشیم، خودمون درس کنیم در میریم، یعنی واقعا عصبانی.
نه، همین مراقبت کنید آقا، حق طلبه ها رو در درستون مراقبت بکنید. ببینید من به شما عرض بکنم، به شما یک نکته ای رو عرض بکنم، ما درس میخوندیم اوائل طلبگی، چند نفر بودیم، یک درس خصوصی میخوندیم پیش یک استادی. یه روزی یکی از طلبه های حرفی زد، اون استادش گفت تو هر رو عبر تشخیص نمیدی. همین سبب شد که او از طلبگی رفت. خب حالا این جواب این رو اون آقا کی میخواد بده؟ چجور میخواد بده؟ ببینید تعابیر مهمه خیلی. خب یه وقتی طلبه به یه مطلبی نرسیده، آدم میگه شما این مقدار دقت کنید، منم دقت میکنم، حوصله کنیم به مقداری، اما این تندی ها خب اون اثر رو داره که اون رفت، بعدا برای خود گوینده اثر داره، اثرش رو داره گوینده، منم دیدم بعدا. ببینید خیلی مراقبت بکنید. آقا طلبه که میاد پای درس ما، چه ادبیات بگیم چه خارج، طلبه به عنوان یک امانت بزرگیه میاد پای درس انسان. اینطور نیست که آدم بگه من دلم میخواد هر چی بخوام بگم، حق نداره انسان مطلبی که برام روشن نیست بگم یا تعابیر تندی بکنم. از اون ور طلبه هم باید مراقبت بکنه. بالاخره اینا شم، یعنی ما واقعا اگر این تعلمت لله باشه، اگر واقعا وقتی صبح میخواد بیاد به خدا یا من برای تو میخوام برم بگم، برای تو بشنوم، برای تو بنویسم، اینا دیگه حل میشه، دیگه آدم این پرخوشگری ها رو نمی کنه.
صوت بلند و اینا رو چی
کنه؟ صوت بلند نه، خب اون اگه به حد اهانت برسه اونم همینطوره. و صلی الله علی محمد.